الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره علامات مؤمن. احادیث متعددی داریم درباره علامات مؤمن از پیغمبر اکرم، از علی علیه السلام، از امام صادق و بعضی دیگر از معصومین. بد نیست این روایات رو یه مقدار بررسی کنیم. علامات مؤمن چیه؟ این یکی از اون احادیثی است که 5 نشانه برای مؤمن در آن ذکر شده است. المؤمن من تاب مکسبه، تابه با تا یعنی پاکیزه باشه. من تاب مکسبه و حسنت خلیقته و صحت سریرته و انفق الفضل من ماله و انفق الفضل من ماله و امسك الفضل من کلامه. مؤمن کسی است که دارای این صفات باشد، کسب و کار و اموالش پاک و پاکیزه باشد، اخلاقش خوب باشد، درون و نیت و باطنش درست باشد، اضافه‌ای بر نیاز زندگی دارد از آن انفاق کند و اضافات سخن را حذف کنند. عرض کردم ادعای ایمان خیلی ساده است، رسیدن به حقیقت ایمان بسیار مشکل. همین 5 صفت رو بخواهیم زنده کنیم در خودمون تا مؤمن بشیم. اول تاب مکسبه هست. نگاه کنه ببین این درآمد از کجاست، حلال یا حرامه. بسیارن کسانی که ادعای ایمان میکنن در مسائل مالی حساب کتاب درستی ندارن، حتی گاهی زیر نامهای مقدس کارهای خلاف مالی انجام میدن. ما ملاحظه میکنیم ایام آخر سال که میشه ما تعبیر به عید نکنیم و تعبیر به آخر سال کنیم و آغاز سال جدید، جمعیتی هستن ادعای ایمان هم میکنن، بازار سیاه درست میکنن برای مردم. آیا این تیب مکسبه؟ این کسب پاک و پاکیزه است؟ مردم رو به زحمت انداختن برای درآمدی بیشتر، اجناس رو پنهان کردن، این چه تیب مکسبی است؟ در مسائل مربوط به ارثیه ها چقدر نامه برای ما میاد؟ ارثیه از پدر باقی مونده، پسر بزرگتر همه اینها رو تحت تصرف قرار داده، حاضر نی دیگران، مادر حاضر نیست سهمشو بده. خیلی جا دختران و محروم از ارث میکنن. این مال زمان جاهلیته، که میگفتن بنونا بنو ابنائنا، اصلا دختران به حساب در اصل جاهلان نمی آوردن. الان هم میگه این ارثیه مال پسره. حتی اون نصفه هم که این دو برابر اون یک اینم نمیدن. ظاهرا ادعای اسلام هم میشه. صندوق‌های درست کردن به نام صندوق‌های قرض الحسنه با سود 28%، 30%. این قرض الحسنه است، این کارمزده. کارمز یعنی نگاه کن چند نفر توی صندوق کار میکنن، آب و برق و تلفن، اجاره محل و پرسنل. حد اکثر 2% میشه، 2%، بعضی ها 1%. زیادتر از اون رواز شده اسمش قرض الحسن میشه. اون قرض الحسن موسی بن جعفر، قرض الحسن ابوالفضل، قرض الحسن امام علی بن موسی رضا. واقع مسئله این از کسب حلال کار مشکلی شده. این برنامه من چون گفتم بازم میگم، چون از قول من یک فتوای جعلی منتشر کردن و بعضیا بهانه کردن درباره این مؤسسه گلدکوویست و الماس و امثالش که یه چیزی به دو برابر قیمت میفروشن، بعد میگن 3 مشتری معرفی کن، اون 3 یکی 3 میشه 9، اونا یکی 3 نفر 27، از اونا پول میذاریم تو حساب شما، آخر کار نگاه میکنیم کلاه از سری عده زیادی برداشتن، یه مقدارش به این سرشاخه ها دادن، مقدار عظیمتر به جیب زدن، کلاه برداری آشکار. بعضی ها این نامه مینویسن آقا چرا شما مخالفت میکنید، بذار جهان ها پول دار بشن. این پول از کجا میاد؟ از کلاه برداری دیگه. چرا پای پول که به میان میاد ماها که بعضی هاشون هم من میشناسم در سلک بعضی هاشون البته همین محافل مذهبی هم هستن، هی دفاع میکنن بابا لا تأکل و انبال کن بین کن بالباطل. دولت هم فهمیده جلو اینها رو گرفته، باز هم کلاهبرداری میکنن، مجبورشون کرده پولهای اون آخر شاخه ها رو بدن، باز هم به نام های دیگر. مؤمن اولین نشانش این است کسب و کارش حلاله. پیدا کنید هر کی کسب و کارش حلاله وجوهاتشو میده، بی انصافی نمی کنه، احتکار نمی کنه، زیر نام های مقدس کلاهبرداری نمی کنه، این مؤمن اولین نشانه. حالا روی این هر چی میخواید بحث کنید جا داره. دومین مطلب این است اخلاقش خوبه، با خانوادهش، با همسرش، با بچهش، با همسایه، با دوستش، با رفیقش، با مردم عادی، با راهگذر، با دشمن، با دوست. ادبیات خوبی حاکمه بر سخنانش، مؤدبه، خوش زبانه، خوش بیانه، امر به معروف هم می کند با زبان خوب، نهی از منکرم می کند با زبان خوب، ارشاد جاهل می کند با زبان خوب. حسنت خلیقتو. سوم این است که سریرش خوبه. می دانید اشاره به چیه؟ یعنی این حسن خلقش تصنعی نیست، ظاهر باطن دوتا نی، در باطن خیرخواه مردمه، حسود نیست، بخیل نیست، حریص نیست، متکبر نیست، درونش هم پاک، برون پاک، درون پاک، کسب و کار پاک. چهارم انفق الفضل من ماله، اضافاتی که داره از اون انفاق فی سبیل الله میکنه. بسیار هستن کسانی که اموال رو جمع میکنن فقط خازن لغیرن، جمع میکنه برای دیگران. روز قیامت جواب این رو باید بده در حالی که هیچ بهره ای نبرده. چقدر لذت داره اگر انسان عادت کنه انفاق فی سبیل الله. اون ساعتی که میده روایت داریم اول به دست خدا میرسد بعد به دست نیازمند. آدم دستش به دست خدا، لذت داره. عده‌ای در آغاز سال که میشون همه چیزشون رو نو میکنن، چه اسراف هایی، حتما اتومبیل باید نو کرد، فرش ها طوریش هم نیست تا باید نو کرد چین، اما عده‌ای هم تماشا کنند و حسرت بخورند. یه ذره انسان وجدان داشته باشد بهش گواراست. و امسک الفضل من کلامه، پنجم حرفای زیادی نزنه انسان. بدبختی انسان در فضول کلامه، چیزی که قلب تاریک میکنه، دشمنی ایجاد میکنه، انسان از خدا غافل میکنه، همین فضولات کلامه. فضولات کلام میره از زندگی مردم میده، وارد غیبت میشه، وارد حسادت میشه، از مسائلی که مربوط به اونی صحبت میگه، وارد زندگی خصوصی مردم میشه. فضولات کلام انسان باید رها کنه، خطرناک. یه برنامه ایست پنج ماده، یه خط پیاده بشه و چقدر اثر میکنه. ما دارای یه چنین فرهنگ قوی و غنی هستیم، الحمدلله که فرهنگ تشیع در عالم داره پیش میره و حقانیت اهل بیت روز به روز آشکارتر میشه. جریانی که دیروز در لبنان واقع شد واقعا نقطه درخشانی بود در تاریخ پیروان مکتب اهل بیت. غربی ها خیال کردن این لبنان یه لقمه آماده است، یه عده از وابستگانشون رو وادار کردند و یه تظاهرات مختصری کردند و گفتند بله دموکراسی راه افتاد و بعضی هم در محیط ما در روزنامه ها خیلی خوشحال شده بودند که امروز نوبت لبنانه، فردا هم سوریه، بعدم ایران دیگه. یه وقت حزب الله آمد و دعوت کرد از مردم، سیل خروشانی که واقعا سیاستمداران دنیا رو تکان داد. فهمیدن نه، اون لقمه آماده نیست، اونم در سایه دعوت مکتب اهل بیت. سه کار اینا میخوام بکنم. یکی از خاورمیانه دین زدایی کنم، این اولین مانه. دومین کار که میخوان فرهنگ غربی رو حاکم کنم. میدونید چه لوازمی دارد فرهنگ غرب که یکی از اونها جرم زدایی از روابط جنسی است. بشکافیدش، جرم زدایی از روابط جنسی. در زیر این نام ببینید چیا هست، من شرح نمیدم. دوم حاکم کردن فرهنگشون. سوم منافع نامشروعشون رو در اینجا تثبیت کردن و منطقه رو مستعمر کردن. سابقا میگفتن استعمار، یعنی اومدیم آباد کنیم کشورتون رو. حالا میگن دموکراسی آزادی میخوام بیاریم. جز استعمار چیزی نی. دین زدایی، حاکمیت فرهنگ غرب با تمام نقصها و تأمین منافع نامشروعش. این حرکتی که در لبنان شد ما تقدیر میکنیم از اونها، اثر میذاره در کل منطقه. معلوم میشه دیگه این مردم بیدار شدن و بیداری هم در سایه دینه، کاریش هم نمیشه کرد، دست به ایش زدن بدتر شد، برای اونا بدتر شد. نمیدانستن تا به حال اینقدر دین و اسلام و تشیع و قرآن رو نفوذ کرده در منطقه و با این وضع نمیتونن اونها برنامه خاورمیانه بزرگ توأم با دموکراسی غربی، معلوم شد اینا خواب است و خیاله. به هر حال امیدواریم با ترویج مکتب اسلام و مکتب اهل بیت بتوانیم هم عزت و آبرو و استقلالمون رو حفظ کنیم، هم جامعهمون رو انشاءالله از هر نظر اصلاح کنیم. قال الصادق علیه کافی جلد 2 صفحه 235، کافی جلد 2 صفحه 235. قال الصادق علیه السلام: المؤمن من تاب مکسبه و حسنت خلیقته و صحت سریرته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه. بریم سراغ مسئله 24، آخرین مسئله در باب مهور. عرض کردیم این مسئله از فروع مسئله 23. اساس مسئله این بود اگر فرزند صغیر ولی ازدواجش کرد یا تبرعاً مهر از خودش داد ولی، یا به خاطر اینکه مؤثر بود صغیر مالی نداشت ضمانت کرد و مهرشو داد، مهرم رد و بد شد، تحویل داده شد، صغیر کبیر شد، پیش از عروسی طلاق داد، نصف مهری که دادند باید برگرده. به کی برمیگرده؟ به پدر یا به پسر؟ در حال صغر بچه که نمیتون طلاق بده، ولی هم معمولاً حکم میکنن به عدم جواز طلاقه. حالا من مسئله توصیه میدم، کبیر هم میشه، پسر کبیری هست 20 ساله بابا برای زن میگیره، الان زیادی مصداقش، میگن همه مهر یا قسمتشو نقد بدید، پسر که نداره، بابا میگه من ضامن میدم، داد کل مهریه رو پدر داد، خانه قباله کرد، انداخ پشت عقدنامه زن، یا زمینی برش قرار داد یا خانه‌ای برش قرار داد. حالا این پسر با این زن نساخت و پیش از عروسی طلاقش داد، آیا این نصف خانه، این نصف زمین که باید برگرده، به پدر برمیگرده یا به پسر برمیگرده؟ نگید این مربوط به ازدواج صغیر است که در زمان ما نیست، ازدواج کبیر هم همین حکم داره، تفاوت نمی کنه. حتی منحصر به پدرم نیست، اگر اما آدم پولداریه با شخصیتیه میگه من مهریه را قبول کردم، یا نه خیری هست میگه من میخوام 10 نفر رو بله وسائل ازدواجشون فراهم کنم، مهرشون هم با من. این مسئله یه مسئله است که گسترده تر از این مقداری است که در کتب فقهی ما هست. اما عبارت امامو دوباره میخونم، چرا؟ میگن در اسما که مهریه پرداخته نمیشه قبل از عروسی مبتلا به اینی. مهریه هایی هست به صورت خانه زمین در اسما زیاده، خانه میدن، ملک میدن. خیلی ها قانع نیستن. من تازگی هم دیدم افرادی بودن سرشناس، گفتن ما ملک میخوایم، مخصوصا در روستاها که معمول این است یه تکه آب و زمین و این چیزا رو مهریه قرار میدن. بنابراین مسئله محل ابتلا در اصل زمان ما هم هست. امام میفرماید لو دفع الوالد و المهر الذي كان عليه من جهت اعصار الولد، چون ولد اعصار داشت داد. بعضی فقها گفتن او تبرعن ولو اعصار نداره. ثم بلغ الصبي، بالغ شد، فتلق قبل الدخول استعاد الولد پسر نصف المهر، نصف مهر به پسر میرسه. و کان لهو دون الوالد، مال اون میشه، مال پدر نمیشه. این مسئله رو خیلی از فقها ها متعرض شدن، من فهرستوار کلماتشون میگم. کاشف اللسان، در کشف اللسان در جلد 7 صفحه 476 مسئله رو متعرض شده و اختار همون چیزی را که امام قدس سر رو اختیار کردن که به ولد برمیگرده نصفه نه به والد. مرحوم شهید ثانی در مسالک در جلد 8 صفحه 286 ایشونم میگه هوال اقوا، اقوا این است که نسبه برمیگرده به ولد نه به والد. مرحوم محقق در شرایع در اول کلامش میگه به ولد میرسه نه به والد. محقق در شرایع اول میگه به ولد نه به والد، آخر کلامش مردد میشه، علا تردد میگه. مرحوم صاحب حدائق در جلد 24 صفحه 576 جلد 24 صفحه 576 ایشون هم میگه اطلاقات ادله میگه به ولد باید دادش. روایات داریم هر که زنش رو طلاق بده اگر تمام مهر داده نصف مهر برمیگرده به شوهر، خب اینم شوهره. اطلاق ادله میگه برمیگرده به زوج، پسر زوجه، نمیگه برمیگرده به ولی. اطلاق ادله دلالت میکنه به زوج برمیگرده، اینم حرف صاحب حدائق. حدائق جلد 24 صفحه 576. اجازه میدادم نه شرایع تو متن جواهر، آدرس جواهر من اینجا یادداشت نکردم. و اما حالا ما نمیخوام ادله رو بگیم، ادله الان میگیم. و اما عامه چی؟ عامه هم اختلاف کردم، ما اختلاف اون کمتره. عامه دوتا احتمال دادن، از جمله ابن قدامه در مغنی که از مبسوطترین کتب فقهی آنانه در جلد هفتم مغنی صفحه 395 اول میگه حق این است که یرجع الی الولد دون الوالد. اول تقویت میکنه مثل بسیاری از فقهای ما بازگشت به ولد و نوالد، بعد میگه یحتمل که به والد برگرده، یحتمل یعنی ذیل کلام مردد میشه، دلیلش هم میگیم الان. بنابراین مسئله اجماع قطعی درش نیست، ولی بیشتر انظار اصحاب ما برمیگرده به والد دون الولد، به ولد دون الوالد. در این مسئله فکرتون راحت باشه، روایت خاصی نداریم. ما ایمو قواعد باید بریم روی عمومات، اطلاقات، قواعد فقهی مسئله رو حل کنیم. برای حل این مسئله سه نکته است باید دونه دونه تعقیب بشه. اول اینکه این ماهیت رفتن پدر زیر بار مهریه پسر ماهیتش هبه است یا تبرعه. اگر ماهیت هبه است معنیش این است بخشیدم به پسرم و پسرم اینو وجه مهریه همسرش قرار داد، هبه کرده. لازمه هبه این است شما بخشیدی، پولی به بچت بخشیدی، اینم رفته است مهریه زنش کرده، بعدم طلاق دادی، خب برمیگرده به خودش. هبه به زیرهم هم هست، هبه به زیرهم که دیگه به واهب بر نمیگرده، قابل بازگشت نی. مشروطه به چیزی هم نبوده، نه، مگر اینکه شرط بکنه، بگه به شرط اینکه طلاق ندی، اطلاق فرضون عدم شرطه. بسیار خوبان، هرچه هست اطلاق داشته، دایش هرچه بوده سر جای خود، اما شرطی در هبه نکرده. گفتن این مثل اعتق عبدک عنیه، من به کسی میگم بابا این غلام تو از طرف من برو آزادش کن. یعنی چه؟ یعنی اول به من ببخش، چون لا اتقه الا فی ملکن، لا اتقه الا فی ملکن، یعنی اول به من ببخش پولشو بکی تو ذمه من، 10,000 درهم میارزه علیه، 10,000 درهم به من ببخش، وکیلی وکالت میدم اول به من ببخشه بعدم وکالت میدم از طرف من عتق کنه، لانه لا عتق الا فی ملک. اینجا بگیم همینه، ظاهر کلام این است که اینو بخشیدم به تو، تو هم قرار بده مهریه همسرت را به میمنت و به مبارکی. اگه ماهیت این باشه به ولد برمیگرده بلا اشکال. اما اگه گفتیم تبرع مهر زنتو من میدم، به تو نمیبخشم تو بدی، من مستقیما میدم، تبرع. اگر تبرع کنم من بدهم، اینجا جای احتمال این هست که به والد برگرده، نمیگم قطعا، جای این هست که احتمال بدیم به والد برمیگرده نه به ولد. حالا کدامی هبه است یا تبرعه؟ انصاف این است که همون هبه است دیگه، بخشش و هبه است و بنابراین باید بگیم به ولد برمیگرد. یه نکته هست میخوام تمامش کنم. ظاهر حال این است که اینو بخشیده به پسر، پسرم قرار داده است مهریه خانومش. حالا اجازه بدید من این دو نکته دیگه بگم، مطلب روشن‌تر میشه. نکته دوم این است که در روایات داشتیم یزمون، دیگه نمیخونم روایاتو، متعدد بود، زمنه المهر انکاند ودد و مؤسرن زمن الوالد المهر. زمنه یعنی میدونم رو تعبیر روایات که زمنه داشت. آیا زمان به معنی نقل ذمه به ذمه نیست؟ زمان معروف یه شاخه عمدش همینه، کسی به کسی بدهکاره، بنده میایم و میگم آقا بنده ضامنم، بده ایشون خط بزن، من ضامنم. نقل ذمه به ذمه میشه. اینجام ضامن میشه، معنیش این از ذمه ولد مدیون مهره. والد نقل ذمه به ذمه میکنه. معنی زمان نقل ذمه به ذمه است. بعضی میگن اصلا غیر از این زمان نداریم در فقه، ولی ما میگیم دو شاخه داره، ذمه ذمه به ذمه است که اگر اون نداد من میدم، نقل ذمه به ذمه است این است اونو خط بکش، قلم بگیر، از من بگیر. این زمان اینجا ظاهرش همین، معنیش این نیست اگر ولد نداد والد میده، نه، ذمه او رو خط بزن از من بگیر. خب اگر این طوره معنیش چیزی مثل هبه یا بالاتر از هبه هست. من نگفتم قلم بگیر، من قبول کردم، نقل ذمه شد به ذمه. درست؟ در این صورت هم نتیجهش این است که اگر برمیگرده به ولد برگرده، نه به والد، چون ذمه ولد مشغول بود، مهر به ذمه او بود، این آمد نقل ذمه به ذمه کرد. بسیار خوب، حالا که برمیگرده باید برگرده به ولد، چون ذمه ولد اولا و به ذات مشغول بود. و اما نکته سوم، بله میگن باید بگیم اگر طرف نداد نه این گناه کرده. بله، ای نقل ذمه به ذمه شد، اگر اون شخص اول نداد هیچ گناهی نکرد، دومی باید بده، او ذمه ذمه به ذمه است که یخه هر دو رو میگیرن. سومی هم عرض کنم، اگر نظرتون این بود
منتقل شد، ایشون از جیبش خارج شده، دوباره باید برگرده
بده. نه به علت اینکه ذمه او را قبول کردی.
ذمه را قبول کرد،
بله ذمه او را قبول کرد،
برگشت به ذمه این، برگرده
نه برمیگرده به این، بر نمیگرده به اون، بدهکار اصلی برمیگرده، طلبکار اصلی، بدهکار اصلی.
ذمه‌اش دیگه
بله، ولی بدهکار اصلی او بود. اجازه من سومم بگم، اگر تشخیص تو این بود من تون گذاشتم از این، روز شنبه تکرار میکنم. سوم، قرآن میگه وقد فرضتم له وقد فرضتم فریضه فنصف ما فرضتم. اگر نکاحی کردید و فرض فریضه ای کردید، نصف ما فرستم بر میگرده. انطلقتم النساء ولا جناح علیکم انطلقتم النساء وقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستوم. آیه چند بود یادتونه؟ 237 بود از سوره بقره. 237 بود. خب این فرستوم کیه؟ زوج فرستومه یا والد؟ ولد فرستوم لهن نفریزه، او فرض فریزه کرده، والد به جای او داره کار میکنه. ولایت مثل وکالته، این جمله رو فراموش نکنید، ولایت مثل وکالته، کار کار اونه نه کار کار ولیه. ولی فرض نکرده، ولی ازدواج نکرده، ولی وکیله. بنابراین مخاطب فرزتم ولده. نصف ما فرستم به ولد برمیگرده. بعضی گفتن فرستم در اینجا والده، غافل شدن از اینکه والد ولایتن کار میکنه. ولایتن یعنی وکالتن. وکالت فعل موکله نه فعل وکیل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.